و باز هم همان حکایت همیشگی، ای دریغ و درد که گاه ناگهان چه زود دیر می شود. یاران تا درودی دیگر، بدرود.
کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
این صدای چی بود؟
صدای یه لحظه ناب با طعم واقعی مالت. هوفنبرگ، مزه ها لحظه ها رو می سازن.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا. سلام، شب زیبای شما بخیر. همیهنان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو ایران همراه شما هستیم در یک شنبه شب دیگر. با عشق و احترام تا شش صبح فردا، انشالله که برنامه‌هایی که تقدیمتون خواهیم کرد از این راهگذر بشنوید و مورد پسند قرار بگیره. همچنین آرزو میکنیم که انشالله امشب لحظات آرامی رو سپری کنیم. دعوت میکنم که همراه این نوبت کاری باشید.
سخنگو.
لا 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 لا، گل آلو، درخت سیب و زردالو، زردالو را او باوره، دلت را خوب آوره. لا 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 لا، گلانشکن، بور مکتب روانشکن، به حق سوره یاسین، به مارش مهربانشکن. لا 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 لا، گل قنچه، ستا مرغ بیک دخچه، یکیش خامه، یکیش پخته، یکیش ذکر خدا گفته. لا 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 لا، بخو برو، کوزه بگیر با او برو، نرون رو دست مورد، لشون رو گرگ مخرد.
آنها داستان خوشی و ناخوشی و غم و شادی زنان روستا رو روایت می کنند. به صورتشون که نگاه می کنی، هزار حرف نگفته رو می شنوی و هزار قصه خاموش به گوشت می رسه. شاید قدشون به 30 سانتی متر هم نرسه، ولی ریشه هایی که در گوش و کنار نزدیکترین تا دور افتاده ترین روستاهای گلستان زدن، اونقدر عمیقه که هر کدومشون یادآور فرهنگ و عقاید و باورهای اقوام مختلف این استانه. بعضی از عروسک های اقوام مختلف شناسایی و احیا شدند و به ثبت ملی هم رسیدند. مثل عروسک بیچهره روستای قلعه قافه رامیان که آروس نامیده میشه. برای شنیدن داستان عروسک های بیچهره به سراغ مادر بزرگی رفتیم که در یکی از شهرک های شهرستان مینودش هنوز هم مشغول ساختنه و معتقده که این عروسک ها متعلق به خانواده اونهاست و از نسل های گذشته براشون به ارث رسیده. اینجا شهرستان مینودشته، کوی عرفان شرقی در شهرک رزمندگان، و امروز ما از شهر گرگان چیزی حدود 100 کیلومتر فاصله گرفتیم اومدیم به شرق گرگان، به خاطر اینکه با خبر شدیم در کوی عرفان شرقی خانم شهربانوی قاضی محسنی زندگی میکنن که ایشون معروفن به ساختن عروسک های بیچهره در استان گلستان. الان اون عروسک های بیچهره رو داریم تو دست های شهربانو خانم عزیزمون میبینیم با اون لباسای محلی که به تنشون کردن، پیرهنها و اون جامه‌های قرمز و دامنهای گلدار و سربندهای همون قرمز و زرشکی، البته یه شال مشکی هم دور گردن این عروسک هاست. عروسک هایی که چهره ندارن، خبری از چشم و ابرو و دماغ و دهن توی این عروسک ها نیست. علتش چیه؟ قرار خود شهربانو خانم قاضی محسنی برامون بگن. میگن چه عروسک های زیبا و البته متفاوت از این عروسک ها برامون میگی؟
این عروسک ها مال اول سال ازدواج اولشانه، این پاچه سیاپین که هسته تا یک سال از پدر شوهر و مادر شوهر رو دهنشان مبستن که یه موقع خدای نکرده به پدر شوهر مادر شوهر بی احترامی نکنن، حرفی مثلا نگن به اونا.
الان شال مشکی که دور گردن و دهنشونه،
دهنشانه بر احترام پدر شوهر و مادر شوهر،
جالبه
آره، حرف نزنن، چشم ابرو هم که ندارن به خاطر اینکه نامحرم نبین و بیرون نمرن، به این دلیل ما این تصویرش اینجوری به چهره درست کردیم.
بعد آره. الان این فرمودید برای سال اول ازدواج،
این سال اول ازدواج،
قبل آره. ازدواجشو ندارید شهربانو خانم؟
قبل ازدواجم همینه، من تا این به قول خود من این مندیل نداره،
سربنده
آره.
مثل پیشونی بنده
آره. خب؟ اینا رو ندارن قبل از ازدواج، اینا مخصوص واسه ازدواجشونه.
الان اون دوتای دیگه که دارید اونا چی هن؟ اونا دست ندارن؟
اینا نه، اینا یه سال بعد از این سال دو سالگی ازدواج شنه، سال اول این یکی، سال دوم اینه که اینا مرن تو آیش مثلا تو زمین ها درو میکنن، اینا قضا مپزن، تو ما میگیم جومه، تو جومه قضا مپزن، به خاطر اینکه اون موقع دست شنه رو به نامحرم نشان نمیدن درو گردارن.
خب
بعد اینجا الان اینا دست ندارن،
یعنی همه مشخصه های همون عروسک سال اول هست اما فقط دست نداره. با سال سوم و سال چهارم هم دارید یا مثلا بچه دار شدنشون؟
اونا دیگه چشم ابرو و اونا دیگه کامل بیرون میان و آره اینا رو تعریف میکردن اصلا مثلا چیاشون واسه بچه ها اینا رو که درست میکردن، پدر مادرها که با هم دعوا میکردن، بعدش اون بچه هایی که اینا رو درست کردن که تعریف کردن زندگیشون به تصویر بکشین، مادر پدرها با هم قهر میکردن، اون بچه ها ناراحت میرفتن، بعد از این که آشتی میکردن میرفتن با این عروسک ها صحبت میکردن، میگفتن با عروسک ها میگفتن دوستای تازه تازه هم، عروسک های نازم، مامان و بابا آشتی شدن از این حرف ها. آره
پس اینا وقتی بچه دار میشن دیگه چشم ابرو در میارن،
دیگه
مشکلی نداره نامحرم ببینشون.
آره.
یعنی همون داستانی که در زندگی مردم مینودش جریان داشته رو شما به شکل عروسک در میارید.
آره.
تاریخچه قدیمی عروسک ها در دست نیست، ولی میشه به یکی از قدیمی ترین داستان ها درباره عروسک در شاهنامه فردوسی اشاره کرد که اشعارش درباره متولد شدن رستمه. یکی دوختند از حریر به بالای آن شیر ناخورده شیر، درون آن آگنده موی سمور، به رخ برنگاریده ناهید و مور، که در مورد عروسکی بوده که قبل از به دنیا آمدن رستم ساخته شده. شاید بعضی از افسانه ها، قصه ها و داستان ها برگرفته از عروسک هایی که در اقوام مختلف ساخته می شدن و سالها زمان نیاز تا بفهمیم هر کدوم از عروسک های بومی و سنتی چه معنا، مفهوم، نماد و سمبولی دارد. عروسک های بیچهره علاوه بر روایت زندگی سرسخت روستایی، گوشه فراموش شده از فرهنگ و آداب و رسوم مردم قلعه قافه رو هم به تماشا می‌ذارند. فرهنگی که لابلای خاطرات خاک گرفته زنان این منطقه شکل گرفته. از این عروسک های بیچهره یه خورده بیشتر برامون میگید، اصلا پیشینش چیه، تاریخچش چیه، از کی این عروسک های بیچهره به وجود اومدن؟
این عروسک ها از اونجایی که من یادم یه پنج نسل اینا هستن، دست به دست پنج نسل دارن میگردن، فکر 200 سال یا 180 سال هستی که اینا هستن، مخصوص خانواده قاضی محسنی هایی که همون بیرون نمیان و تا یه سال نامزدیشان عقد نمکنن و تا شب پیش از مراسم عروسیشان اینا عقد نیستن.
بعد عروسکتون فقط خانومن یا این که نه؟
نه آقام دارم.
آقام داره، دامادارم داری؟
نه نه من درست نمکنم.
درست نمکنم. شما فقط خانوم باش.
آره خانوم باش. چون آقای که مثلا معمولا رسمی تو جامعه
مشکل نداره مگردن. شما فقط خانوما رو چون چهرهشون رو نشون نمیدادن و رو میگرفتن از بزرگترها این شکلی درست میکنی. شربانو خانم قاضی محسنی، شما بله. گفتید این عروسک ها فقط واسه حالا خاندان شما و قاضی محسنی ها هستن. بله. قاضی محسنی ها اهل کجا؟
مثلا 200 سال بیشتری که تو همه قلقافه زندگی میکنن،
روستای قلقافه. بله.
قبلن مگن که خود قاضی محسن تبریز زندگی میکرده،
پس اهل روستای قلقافه هستن. در کوهستان های شهرستان مینودش.
ما سال 1384 از قلقافه کوچ کردیم رفتیم قلمی. 18 سال قلمی بودیم، خانم اردادی مستاجر، خود ما 5 سال اینجا زندگی میکنیم.
بعد شما تنها کسی هستید که دارید این عروسک ها رو درست میکنید یا اینکه هستن هنوز کسایی که در قلعه قافه دارن عروسک های بیچهره درست میکنن؟
آرزادم هستن، آره درست میکنن، خواهرم هست، اون یاد داره درست میکنه
تو همون قلقافه.
تو همون قلقافه. آره خواهرم قلقافه پایینه، خواهرزادم قلقافه بالان. گردشگر دارم میاخد چون نمایشگاه تهران میرن، که تهران اصلا میگه عروسک ها رو نمپرسن که اینا قیمت چون چنده، فقط میگه میان و پول میلن و عروسک ها رو میگیرن و میرن.
اینقدر طرفدار داره.
اینقدر طرفدار داره. آره.
بعد شهربانو خانم غالبا توی مینودش مردم پارچه بافی هم انجام میدن دیگه.
آره
مینودش
مالا خود ما انجام میدیم پارچه بافی.
بعد احساس میکنم این پارچه جامعه ها و روسری ها از همون پارچه هایی که خودتون میبافی؟
این از هم پارچه ها خود مایی میبافی.
از همون هاست؟
آره از همون هاست. آره.
قشنگ از همون اول پیله یک کرم ابریشم و بعد نخریسی و بعدش هم پارچه بافی و همه کار خودتونه؟
آره همه کار خود ما. از این مثلا تخم نوغان میگیریم و در میاد میگیم سیانو.
بله.
بعدش هیه برگ میخوره دوباره مخابه، 3 تا 4 تا خواب داره، بعدن خوابش تمام شد پیله میکنه، منجلق میگیم، میلیم میکشیم ابریشم، بعد تمیز میکنیم ابریشم، نرمش میکنیم با آب خاکستر، رنگ میکنیم، پارچه مبافیم.
این عروسک های پارچه‌ای داستان زندگی و آرزوهای زنان روستایی هستند، با پوششی دستباف که با رنگ‌های طبیعی مخصوص همون منطقه رنگ‌آمیزی شده و رنگ غالب اونها هم قرمزه.
من فاطمه کوهی‌ام، دختر شربانو قاضی محسنی. بعد این عروسک های بیچهره چوبی البته برای من بودم. من بچه بودم، مادر بزرگم همیشه خدا رحمتش کنه برام از اینا درست میگرد، نه که مثلا خیلی سریع درست میشن دیگه، یه کوچولو مثلا چوب میخوان، هیچ دوخت و دوزی ندارم به نظرم، مثلا سریع با یه تیکه چوب و اینا مثلا یه مقدار پارچه آماده میکرد و من همیشه با اینا مثلا یادم میاد عروسک های توپل و مثلا لاغر و اینا برام درست میکرد. توپل هم
دارن چون اینایی که مامان شما درست کردن همه لاغر هم.
آره. مثلا من یادم میاد مثلا یه عروسک هایی داشتم کوچولو بودن خیلی توپل بودن.
خب
آره بعدن دیگه همین دیگه باشون بازی میگردم دیگه دلخوشیم بودن دیگه. مثلا مثل همون قدیما مثلا لاهافتوشک مثلا جای ما لاهافتوشک خیلی دارن کلا نمیدونم علاقه زیادی
کوهستانی.
آره مثلا یه کپه مثلا رو هم میچینه اینا. من مثلا واسه عروسکام همونجوری پارچه های مختلف رو هم میچیدم و بعد دیگه بازی میکردم دیگه همیشه. مادر بزرگم البته رفیق بازیام بود. مادر اونجا معمولا که مثلا همش به فکر اینن که نمیدونم دنبال کارهای خونه میرن دیگه، نمیدونم دامداری دارن معمولا یا آره مثلا توی باغ و اینا. مثلا بچه‌ها بیشتر دمخوره با مادر بزرگان. پارچه‌های مثلا خیلی رنگی اینا بود، مثلا همینش واسه من جلب توجه میکرد.
روستای قلعه قافه در 135 کیلومتری شرق گرگانه، از توابع بخش مرکزی شهرستان مینودش که در منطقه کوهستانی با شیبی تند قرار گرفته. در این روستا علاوه بر عروسک های نمدی که از حیوانات در حال انقراض استا ساخته میشه و عروسک هایی که با چهرن و حتی در آغوش بعضی از اونها نوزادانی پیچیده در قنداق های رنگارنگ دیده میشه، نوع جالبی از عروسک های بی چهره هم چند سالیه که توسط خواهران خواجه دوباره احیا شده.
اینجا روستای قلعه قافه بالای شهرستان مینودشته، روستایی که ظاهراً 38 کیلومتر فقط با مینودشت فاصله داره، اما به خاطر مسیر کوهستانی اون و اینکه در ارتفاعات قرار داره ما چیزی حدود 50 دقیقه طول کشید از شهرستان مینودشت به روستای قلعه قافه رسیدیم و مسیر بسیار زیبا و جنگلی بود. و وقتی هم که وارد روستای قلعه قافه شدیم از میون خونه های کاهگلی و کوچه هایی که بعضی جاهاش سنگفرش بود، بعضی جاها خیابوناش خاکی بود، بعضی جاها البته آسفالت شده بود گذر کردیم و کلی خونه های قشنگ کاهگلی روستایی دیدیم با سقفای حلبی، بعضیاش سفالی. و همین جوری که اومدیم جلو رسیدیم به یه خونه‌ای که شده مرکز بومگردی روستای قلعه قافه به نام کلبه مرکو. کلبه مرکویی که خواهران خواجه اون رو اداره میکنن و وقتی وارد خونه شدیم و این درهای چوبی آبیش رو باز کردیم، روبرومون توی این طبقه کلی عروسک های نمدی دیدیم. عروسک های نمدی که هر کدوم به یه شکلی بودن، یه سریشون حیوانایی مثلا شتر و مرال و الاغی که روش خورجین هم داشت، بعضی هم عروسک های بی چهره و با چهره بودن. حالا توضیحات بیشتر رو خواهران خواجه میدن. اعظم خانم خواجه:
بله، من همینطور مشغولم از 93 به بعد عروسک های نمدی، عروسک هایی که خودم نمدشو درست میکنم، از مرحله شستشور و حلاجی و نمد درست کردن و همینطور مرحله دوختش که به بازار ارائه میدم. هدفم از این بود که عروسک هایی که درست میکنم مثلا مثل عروسک مرال در حال انقراض بود تو جنگل های مینودش و اطرافش، علل خصوص قلقافه، که خیلی دوست داشتم این حیوان رو بیان خودم پرورش بدم که نگهداری کنم که به گونه‌های حیوانی یک کمک کرده باشم، هم حفظ محیط زیست و جنگل باشه. متاسفانه کاری ازم بر نیومد، ولی گفتم که بیام عروسک نمدیش رو درست کنم که هم جهت حفاظت از اون گونه حیوانی، هم اسباب بازی بچه های ایران زمین باشه و هم دکوری باشه برای تزیین خانواده ایرانی.
بله، به جز مرال بازم دارید دیگه؟
بله، مثل عروسک اولاغ درست میکنم، خرگوش درست میکنم، شیر، شتر، حالا عروسک پلنگش هم ایدهش رو دارم که دوباره میخوام احیاش کنم و عروسک های چهره دار مردم شناسی درست میکنم. حالا به نیاز بازار توجه میکنم که گاهی اوقات حالا میام مثل کیف دوشی نمدی میزنم، پاپوش نمدی میزنم، آویز برای تزیین خونه ها و هر گونه محصولی که با توجه به همون زمان خودشو میطلبه که مثل پاییز که شروع میشه منم شروع میکنم همون پاپوشای نمدی رو میزنم که بسیار گرمن برای استفاده کردن زمستان، یا زمستان شروع میکنم همون کیفای دوشی رو درست میکنم، بعد در کنارش هم چند قلم مثل همین عروسکای نمدی رو درست میکنم.
شنیدیم که تازه هم از نمایشگاه تهران برگشتید، درسته؟
بله، ما واسه معرفی کارامون خیلی مهمه که وارد نمایشگاه بشیم.
همین عروسکا؟
بله، هم عروسک نمدی یعنی صنایع دستی قلقافه رو بخواد معرفی کنیم. این کار پارچه بافی هم ما داریم در کنار این کارا که حالا تبدیل به لباس میشه، مانتو میشه، حالا خیلی از نیاز بازار رو میتونیم با این کار تامین کنیم. خیلی مهمه که ما نمایشگاه کارامون رو ببریم برای معرفی و نمایشگاه که میریم نه تنها فروش ما اونجا خوبه، بلکه باعث میشه که سفارش‌های بیشتری بگیریم، با مردم بیشتر آشنایی بشیم، هم برای معرفی کلبه مرکو که ارائه غذای محلی داریم برای خدماتی. اینا همه کلن تو نمایشگاه که بریم خیلی مفیده برامون.
فروش خوبه تو نمایشگاه؟
بله.
الان مثلا شما توی نمایشگاه چقدر عروسک بردی؟ چقدر به فروش رسید؟
این عروسک هایی که درست میگم به تعداد زیاد میبرم، هلوش 50 تا به بالا، حالا در حد پایین تر میبرم
از هر مدلش.
بله، خدا رو شکر نمایشگاه خیلی خوبه واسه ما.
همه رو فروختی؟
بله.
خانواده قاضی محسنی یکی از هنرهای دیرینه‌شون ساختن عروسک‌های بیچهره است. گویا عروسک‌های بیچهره اصلا به نام خانواده قاضی محسنی زده شده، درسته؟
بله، خودم کم و بیش و به همراه خواهرم که این عروسکی که از دست داشت میرفت به کمک خالم و اینا احیا شد، الان ثبت ملی شده. این عروسک از همون قدیم الایام که با قدمت بیش از 200 سال قدمت داشته، کم کم تو خانواده قاضیا بوده، برای اسباب بازی بچه‌هاشون از همین عروسک ها استفاده می شده که کم کم الان این شد که ما وارد نمایشگاه شدیم که دوباره احیا شده.
در بعضی از اقوام دیگه هم عروسک بیچهره به ثبت رسیده، مثل عروسک قرجاق ترکمنها، لوبتک سیستانیها، عروسک لیلی در کهکیلویه و بویه رحمت و عروسک دهتولوک استان هرمزگان و جزیره قشم.
به نام خدا، من اسمت خواجه هستم، به همراه خواهرم ازم شروع کردیم صنایع دستی قلقافه که داشت بیشترش یعنی از بین رفته بود، شروع کردیم به احیا کردن صنایع دستی قلقافه و از جمله این صنایع دستی عروسک ها بود. عروسک بیچهره یکی از اصیل ترین عروسک های ماست، سازنده اعتقاد داشته شخصیت خودش رو میسازه و اسمش رو به کسی نمیگفته، چهره نمیذاشته و این عروسک تو خانواده قاضی محسنیا بوده و منحصر به اون خانواده بوده و عروسک هم نقش یک عروسیه که تا یک سال با خانواده شوهرش حرف نمیزده و روی دهنش رو با چهار قد میشکی میبسته و به همین جهت روی دهن عروسک بسته است و بعد اون عروسک های چوبی آمدن. عروسک های چوبی هم برای چهرهشون از دو تا نخ استفاده میشه. حالا اینم فلسفهش اینه که عروس بعد یک سال از خونه خارج میشده و میتونسته بره سرزمین غذا بپزه ولی نمیذاشتن درو کنه و تو همون خونه که حالا سرزمین درست میکردن بهش میگیم جومه، اونجا میتونسته آشپزی کنه، یعنی از خونه اومده بیرون ولی نمیتونسته کار کنه، مثلا درو کنه، فقط برای چهرهش دو تا نخ میذاشتن. و بعد اون عروسک‌های باز مردم شناسی هن که زن باز از اون محدودیت بیرون میاد و وارد اجتماع میشه و چهره دارن و اونجا ما میتونیم لباس محلی، حالا جلیقه و یه لباسی داریم که حالت کت داره و اون بهش میگیم کردی و ترک ها و فارس ها فرقشون اینه، جلیقه و کردی فرق میکنه لباسشون، ولی بقیه لباسشون گالا تنبان جامعه است مشترکه. فروش ما هم اینترنتیه، هم تو نمایشگاه هاست و هم از طریق گردشگر که به کلبه ما میاد و به فروش میرسه.
خب جالبه خانم خواجه، پس این عروسک های عروس یک ساله دست که ندارن، علتش اینه که عروس ها تا یک سالگی، یعنی یک سال که از زمان ازدواجشون میگذشت، کار نمیتونستن بکنن توی صحرا.
بله درو نمیتونستن کنن.
درو نمیتونستن. بله. برای همین دست دیگه بله. استفاده نمیکردن. بله. عروسک ها دست نداشتن.
عروسک های چوبی بله. حالا اصیل ترین عروسک های ما دست دارن، تو خونه چون بودن حق بیرون اومدن نداشتن، دست دارن، ولی خب حالا اونجا به منظوری، حالا این منظوری میخواستن برسونن که بیرون خونه عروس کار نمیکرده بعد یک سال. بله برای عروسک هاشون دست نمیذاشتن.
بعد این مدت کار نکردنشون چقدر زمان میبرد؟ تا کی بود؟
اون باز بستگی به خانواده ها داشته.
خوب.
و حالا این خانواده قاضی محسنی ها که اصلا کلن هیچ وقت نمیذاشتن زن کار کنه،
یعنی کمر... عروسک ها چهره دارن میشدن باید بله. بدون دست میموندن؟
حالا بدون دست ها نمیدونم، شاید بچه دار میشدن اینا چهره میذاشتن یا دست میذاشتن، ولی خب در کل هیچ وقت حالا تو سنتشون زن رو نمیذاشتن کار کنه، ولی بقیه بله بله بقیه کار میکردن. و حالا این عروسک چوبی هم مختص خانواده قاضی محسنی ها نیست، همه روستا بی چهره هست. عروسک هایی که از چوبی ها دو تا نخ برای چهرهشون استفاده شده برای کل روستا است و اونها میتونستن کار کنن و آزاد بودن.
آها الان یعنی خانواده قاضی محسنی تفاوت عروسک هاشون با بقیه عروسک های طایفه های دیگه در همون چهره شونه.
بله اون چهره نداره.
و عروسک های بی چهره خانم خواجه کی ثبت شدن؟
98 تیر ماه ثبت شدن.
کجا ثبت شد؟
اردبیل، اونجا یه همایشی کالا بود، پرونده ها اونجا ارجاع شد و کارشناس های میراث فرنگی گرگان رفتن اونجا برای دفاع. قبلش البته مستندسازی کردن و حالا اون چیزها رو جمع کردن و استان گلستان قوی ترین پرونده ها رو اونجا داشت که بین استان های دیگه که برای ثبت آثار حالا هنرمنداشون آمده بودن و استان گلستان اونجا مقام اول رو کسب کرد به خاطر اینکه پرونده های قوی تری، استنادات قوی تری داشت. برای ثبت این عروسک ها هم خانم منصوری خیلی زحمت کشیدن، آمدن اینجا عکس و فیلم و حالا صحبت ها رو تهیه کردن و برای دفاع یه دفاعی تو گرگان کردن و اون پذیرفته شد. باز دوباره برای ثبت رفتن اردبیل، خیلی زحمت کشیدن خانم منصوری و رفتن اونجا هم و ثبت هم خوشبختانه موفقیت آمیز بود و ثبت شدن عروسک ها.
به نام خدا، مریم منصوری هستم، کارشناس ثبت آثار میراث ناملموس و مدیر موزه سنگدستی استان گلستان. ما در سال 98 تا تیر ماه سال 98 تعدادی از آثار ناملموسمون رو به ثبت رسوندیم که از جمله دو مجموعه عروسک بود، عروسک روستای قلقافه قومتات و عروسک های روستای شاهکو. دوستان ما توی منطقه قلقافه ما رو یاری دادن و اطلاعات رو در اختیار ما گذاشتن، ما مستندسازی کردیم، فیلم تهیه کردیم از مراحل ساختش و فلسفه شعراش و داستانهایی که اون قصه هایی که در واقع اون عروسک داشته. بعد از اینکه این مجموعه رو جمع‌آوری کردیم، مستندات تصویری و در واقع فیلدیمون رو اومدیم اینها رو در قالب پرونده تکمیلش کردیم به همراه مستندات فرستادیم اول در جلسات استانی ما، در واقع جلسه شورای ثبت استان تاییدیش رو گرفت، بعد از اون ارسال شد به سازمان که در حال حاضر در واقع وزارتخونه است، اونجا در شورای عالی ثبت دفاع شد از این پرونده و تونستیم که شماره ثبت بگیریم براش. ما بعد از ثبت وظیفه در واقع میراث فرهنگی این هستش که پاسداری بشه از اون آثاری که به ثبت رسیده. ما در این راستا توی مهر ماه هفته کودک اومدیم مراسمی رو برگزار کردیم توی موزه که هم بچه های مقطع ابتدایی بیان عروسک ها رو ببینن، باهاشون آشنا بشن، با اسامیشون، قصه هاشون، فلسفه شون، و اینجا مراسمی رو برگزار کردیم که تونستیم مسابقه نقاشی داشته باشیم، روایتگری داشته باشیم قصه ها، و بچه ها هم اسامی رو باش آشنا بشن و بدونن که پدر مادرشون با چی ها بازی میکردن در گذشته که چقدر غنی بوده و لازم فرهنگی.
در مورد ساخت عروسک بیچاره از چه چیزایی استفاده شده؟ خب پارچه چلوار هست، اول اسکلت عروسک دوخته میشه و داخلش با پشم پر میشه و برای لباس جامش پارچه دست بافته، قیتان دست بافته و روی سکه دوخته میشه و دامنش، حالا عروس بوده، عروسای ما دامن سفید میپوشیدن و یه بند مشکی رو اون لباس سفید پایین دامنش میدوختن که بهش دوید میگن و عروس دامن سفید داشته و برای سرش تسری میگفتن، یه پارچه بوده چارقد مشکی داره، یه روسری سفید داره و یه چارقد قرمز که ریشه داره و اون دولا میشه، چادرشون دولا بوده و اون گره میزنن پشت سر که حالا کاری میخوان تو خونه انجام بدن اون مزاحمشون نباشه و اونو پشت سر گره میزنن و چهره هم نداشته.